سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، خوشحالم که امشب کنار هم هستیم. میخواییم از حکایت توبه کردن ملکزاده گنجه بخونیم در باب چهارم در تواضع. این حکایت در خصوص یک پادشاهیه که در شهر گنجه بوده و ظاهرا خیلی عیاشی میکرده و دیگه به حدی میرسونه عیاشیش رو که یه روزی مست میاد توی مسجد. بعد اونجا هم یه زاهدی بوده و شاگردانی داشته باهاشون صحبت میکرده. این شاگردان که این پادشاه رو میبینن با خودشون میگن که ما که نمیتونیم این چیزی بگیم، الان چیزی بگیم یه بلایی سر ما میاره. بعد به معلم معنویشون میگن که تو یه دعایی بکن، به عبارت یه نفرینی بکن که خدا یه جورایی اینو سر جاش بنشونه و از این بعد ما در بیای. بعد اون پارسا دستشو میاره بالا و میگه که خدایا این پادشاهی که من الان میبینم خیلی وقتش خوشه، خیلی حالش خوشه، همیشه این رو حالشو خوش نگه دار. بعد همه تعجب میکنن، یکی از این موریدا برمیگرده میگه این چه دعایی بود کردی؟ تو با این دعا داری به نوعی مردم رو تحت فشار میذاری و باید نفرینش میکردی. بعد اون میگه که عجله نکن، تو داری زود قضاوت میکنی، من دعا کردم گفتم برای همیشه حالشو خوش نگه دار، یعنی بهش یک توفیقی عنایت بکن که توبه بکنه که اون دنیا هم بتونه حال خوشی داشته باشه. بعد این حکایت به گوش پادشاه میرسه و پادشاه یه دفعه متحول میشه، اشکی از چشمانش جاری میشه و یکی از رو میفرسته پیش این پارسا، بهش میگه که بیا که من میخوام توبه کنم و در حضور تو میخوام تو رو واسطه قرار بدم و از گناهانم طلب بخشش بکنم. اینم میره و میبینه که اونجا بساط لهو لعب به پاست و پادشاه همین که این رو میبینه دستور میده که تمامی اون سازا و شرابا و چیزایی که حالا برای اون مراسم خاصش بوده رو بشکنن و بعد سعدی نتیجه گیری میکنه، میگه که اگر کسی با زبون خوش با دیگران صحبت بکنه، این زبون خوش باعث میشه که اون فرد تغییری در رویش ایجاد بکنه، ولی اگر تو بخوای با یه ستمگری و یه آدمی که زورش از تو بیشتره بخوای با اون به نفرین و اینها برخیزی، اون ممکنه که کاری که میکنه این باشه که تو رو بکشه یا آسیبی بهت بزنه. پس بنابراین لزومن کار خوب کردن این نیست که تو بخوای پرخاش بکنی، گاهی اوقات با نرم خویی کردن و همینطوری نیت خیر داشتن برای کسی میتونی اون آدم رو تغییر بدی. این کلیت ماجراست. حالا توی داستان سعدی خیلی با جزئیات این ماجرا رو توصیف کرده. حکایت توبه کردن ملکزاده گنجه. یکی پادشاه زاده در گنجه بود که دور از تو ناپاک و سرپنجه بود. به مسجد در آمد سرایان و مست، می اندر سر و ساتگینی به دست. یه پادشاه زاده ای در گنجه بود. حالا گنجه یک شهری هستش که الان در آذربایجان هست و از جمله شهرهایی که به موجب اون عهدنامه گلستان در زمان فتح علی شاه به روسیه واگذار شد و ضمیمه قفقاز شد. تو مصرع بعدی میگه که دور از تو ناپاک و سرپنجه بود، یعنی این احوال بدی که اون داشت از تو دور باد، یا به عبارتی دور از جون تو، خیلی آدم عیاشی بود. سرپنجه هم به معنی زورمند و ستمگر هست. به مسجد در آمد سرایان و مست. سرایان صفت فاعلی هست، یعنی در حال آواز خواندن. یا آوازی زمزمه میکرد و وارد مسجد شد در حالی که مستم بود. می اندر سر و ساتگینی به دست. ساتگینم پیاله بزرگی بوده که برای شراب نوشی استفاده میشده. به مقصور در پارسایی مقیم، زبانی دلاویز و قلبی سلیم. تنی چند بر گفت او مجتمع، چو عالم نباشی کم از مستمع. به مقصور در، یعنی در یک مقصوره یک پارسایی اقامت داشت. مقصوره به معنی خانه کوچک و عبادتگاه و خلوتسرای کوچک هست، یک زاویه یا کنجی که الان هم توی مسجدها میبینی. این اونجا بوده با یه سری از مریداش و زبانی دلاویز و قلبی سلیم هم داشت، قلب سالم و بی عیب و پاکی هم داشت. تنی چند بر گفت او مجتمع، چو عالم نباشی کم از مستمع. حالا میگه افرادی نشسته بودن دور اون و داشتن صحبتش رو میشنیدن و اینجا یک حرفی رو میزنه، میگه که اگر تو عالمی که خب باید از این علمت به بقیه بهره برسونی، صحبت کنی برای بقیه. ولی اگر نیستی، کم یعنی حداقل دست کم باید شنونده باشی. یکی از این دو کار رو باید انجام بدی همیشه. اینا نشسته بودن شنونده سخنان این زاهد بودن. چو بی عزتی پیشه کرد آن هارون، شدند آن عزیزان خرابندرون. چو منکر بود پادشاه را قدم، که یارد زد از امر معروف دم. وقتی که این پادشاه بی عزتی کرد، بی حرمتی کرد، هارون هم به معنی اسب سرکشه که ایجا به معنی همون کسی که به هر حال سرکشی کرده و با این وضع اومده توی مسجد، شدند آن عزیزان خرابندرون، روانشون به هم ریخت دیگه. چون منکر بود پادشاه را قدم، وقتی که پادشاه قدم ناراستی برمی‌داره، یارت به معنی توانستن هست، از فعل یارستن. چه کسی جرأت میکنه و توانایی اینو داره که بخواد امر به معروف بکنه؟ حالا امر به معروف یعنی دستور به اجرای یک واجب شرعی، و نهی از منکر هم یعنی منع کردن از انجام یک کار نامشروع. تحکم کند سیر بر بوی گل، فرو ماند آواز چنگ از دهل. حالا یک مثالی میزنه، میگه که جایی که سیر باشه و بوی گل باشه، این بوی سیره که غالبه، و از طرفی هم وقتی که یه چنگی در حال نواختن باشه و اون طرف هم یه طبل بزرگ، یه دهل باشه، معلومه که صدای دهل صدای غالب خواهد بود. یک تمثیلیه، میخواد بگه که زور اون آدم بر اینا میچربید و اینا نمیتونستن کاری بکنن. گرت نهی منکر برایت زده است، نشاید چوبی دست و پایان نشست. وگر دست قدرت نداری، بگوی که پاکیزه گردد به اندرز خوی. حالا اینجا حرف سعدی اینه که میگه اگه میتونی که امر معروف و نهی از منکر بکنی که بکن، ولی اگرم نمیتونی این کار بکنی، بگوی اینجا به معنی نصیحت کردن هست. میگه اگر دست قدرت نداری، یه نصیحتی بکن که گاهی اوقات با اندرز گفتن رفتار آدم یا خوی آدم تغییر میکنه. چو دست و زبان را نماند مجال، به همت نمایند مردی رجال. حالا یه حالت دیگه شم اینه که نه زورشو داری که جلوی اون فرد رو بگیری، نه زبانت هم این قدرت رو داره که بتونه جلوی اون فرد نصیحتی بکنه. میگه اگر هیچ کنو از اینو نبود، با همت باید اون مردانگی خودت رو نشون بدی. همت هم یک معنی حالا عرفانی داره، به معنی توجه قلب با تمام تمرکز به سمت خداونده، که توی شعر حافظ و اینها هم خیلی اومده. همت هم بدرقه راه کنه طایر قدس، و به این معنایی که گفتم هست، یعنی اینکه اون عارف تمرکز میکنه و خداوند رو میخوانه به نوعی، و روی یک موضوع خاصی، حالا میتونه دعا باشه یا هر چیزی، تمامی توجهش رو به اون سمت میبره. میگه بزرگان مردان خدا از راه دل قدرتشون رو نشون میدن به وقتش. یکی پیش دانای خلوت نشین، بنالید و بگریست سر بر زمین. که باری بر این رند ناپاک و مست، دعا کن که ما بی زبانیم و دست. یکی از اون مریدا ناله کرد و گریه‌ای که باری اینجا به معنی دست کمه، که حداقل تو یه دعایی بکن. دعا لزوماً به معنی مثبت نیست. وقتی میگن دعا کن، حالا ما به مرور زمان دعا کردن معنی مثبتش گرفتیم. به عبارتی دعا درخواستی از خداونده. حالا این درخواست میتونه شامل نفرین باشه یا شامل عاقبت به خیری یا هر چیز دیگه. بنابراین اینجا هم دعا به معنی نفرین به کار رفته. یه نفرینی بکن. ما که نه زبونمون میچرخه به این ماجرا جرأتشو داریم و نه زورشو داریم. دمی سوزناک از دلی با خبر، قوی‌تر که هفتاد تیغ و تبر. میگه که یک دعای سوزناکی از کسی که اهل خدا باشه، از 70 تا تیغ و تبر هم میتونه قوی تر عمل کنه. برآورد مرد جهان دیده دست، چه گفت؟ ای خداوند بالا و پست، خوش است این پسر وقتش از روزگار، خدایا همه وقت او خوش بدار. این فرد که حالا به صفت جهان دیده هم آورده، یعنی تجربه هم داشت، چه گفت؟ اینجا انگار یه گفت حذف شده. گفت ای خداوند بالا و پست، ای خداوند بالا و پستی، این پسره وقتش از روزگار وقت خوشیه، تو همه اوقات اون رو خوش بدار. کسی گفتش ای قدوه راستی، بر این بد چرا نیکویی خواستی؟ قدوه هم به معنی پیشوا هست و راهنما. ای راهنمای راستی، چرا همچین دعایی برای این آدم بد کردی؟ چو بد عهد را نیک خواهی ز بحر، چه بد خواستی بر سر خلق شهر؟ میگه وقتی که برای یک انسانی که بد عهده، به عبارتی میتونه اشاره به این بکنه که به عهد و پیمانش با خداوند عمل نمی کنه، تو وقتی برای او بحر یا نصیب نیک میخواهی، چه بد خواستی بر سر خلق شهر؟ چرا داری برای مردم گرفتاری ایجاد میکنی با این دعایی که کردی؟ چون این گفت بیننده تیز هوش، چو سر سخن در نیابی مجوش. به طامات مجلس نیاراستم، ز داد آفرین توبه اش خواستم. که هر گه که باز آید از خوی زشت، به عیشی رسد جاودان در بهشت. همین پنج روز است عیش مدام، به ترکندرش عیش های مدام. خب میگه اون بیننده، یعنی مرد بصیر و دانا، بیننده تیز هوش، برگشت به اون فردی که اعتراض کرده بود، گفت وقتی که نمیدونی سر ماجرا چیه، مجوش، خشمگین مشو. امروز هم میگیم فلانی جوش آورد. به طامات مجلس نیاراستم. طامات به سخنان پراکنده و گاهی اوقات خارج از ادب شرعی که صوفیان به زبان می آوردن میگن و ادعایی که حالا میکردن. میگه که من حرف ادعایی و حرف بی خودی نزدم، یک پشتوانه ای داشت این چیزی که من گفتم. ز داد آفرین، از خداوندی که عدل رو آفریده، توبهش رو خواستم که این رو به مقام توبه برسونه. که هر گه که باز آید از خوی زشت، به عیشی رسد جاودان در بهشت. بعد میگه همین پنج روز است عیش مدام. مدام دو تا معنا داره که توی شعرم خیلی باش میشه بازی کرد. یکی به معنی شرابه، که این مصرع اول به معنی شرابه. میگه همین پنج روز این عیش ناشی از شراب، به ترکندرش عیش های مدام. اینجا به معنی پیوسته است. اما اگه کسی این عیش رو، یعنی همین مدام به معنی شراب رو، ترک بکنه، عیش های پیوسته و جاویدانی در انتظار او خواهد بود. اینکه دو تا کلمه بیان با دو تا معنی متفاوت، اصطلاحا تو ادبیات بهش میگن جناس تام. حدیثی که مرد سخنساز گفت، کسی زان میان با ملک باز گفت. ز وجد آب در چشمش آمد چو میغ، ببارید بر چهره سیل دریغ. به نیران شوق اندرونش بسوخت، حیا دیده بر پشت پایش بدوخت. تا همینجا. حدیثی که مرد سخنساز گفت. سخنسازم به معنی توانا در سخن، سخنور. یک کسی اونو با پادشاه در میون گذاشت. ز وجد آب در چشمش آمد چون میغ. وجد در اصطلاح تصوف یه حالتیه که فیض خداوند وارد دل فرد میشه و به صورت حزن یا فرح، غم و شادی میتونه بروز بکنه و سبب تصفیه باطن هم میشه. اینجا به معنی خوشحالی و شادمانی اومده. میگه با شنیدن این سخن یه حال خوشی بهش دست داد و اشکی در چشماش جاری شد. چون میغم یعنی مثل ابر. ببارید بر چهره سیل دریغ. سیل اشکی ناشی از دریغ و حسرت شروع کرد باریدن بر چهرهش. به نیران شوق اندرونش بسوخت. نیران هم به معنی آتش ها هست، یعنی جمع ناره. به آتش شوق درونش آتشی گرفت و این حیا و این به عبارتی شرمی که براش ایجاد شد، باعث شد که سرش رو از روی شرم پایین بندازه و به پاهای خودش نگاه بکنه. اینجا پشت پا همون به معنی روی پا اومده. دیدی یک کسی وقتی ناراحت میشه سرش رو میندازه پایین، اصطلاحاً میخواد بگه که از روی شرم سرش رو انداخت پایین و حس و حالی بهش دست داد که فکر میکرد که باید یک کاری بکنه، باید توبهی بکنه. برای نیک محضر فرستاد کس، در توبه کوبان که فریاد رس. نیک محضر هم یعنی خوش معاشرت. اینجا هم پارسا رو میگه. قدم رنج فرمای تا سر نهم، سر جهل و ناراستی بر نهم. بهش گفتش که اگه میشه بیا پیش ما، من میخوام توبه کنم. سر نهادن یعنی تسلیم شدن و برنهادن سر چیزی یعنی پوشاندن و بستن چیزی. حالا اینجا سر میتونه به معنی خیال و میل باشه یا اندیشه یک چیزی. میگه که اگه تو بیای، من اندیشه ناراستی خودم رو کنار میگذارم برمیگردم به راه راست. نصیحتگر آمد به ایوان شاه، نظر کرد در صفه بارگاه. شکر دید و عناب و شمع و شراب، ده از نعمت آباد و مردم خراب. یکی غایب از خود یکی نیم مست، یکی شعر گویان صراحی به دست. ز سوی برآورده مطرب خروش، ز دیگر سو آواز ساقی که نوش. حریفان خراب از می لعل رنگ، سر چنگی از خواب در بر چو چنگ. حالا سعدی دیگه شروع میکنه توصیف اون مجلس، خیلی هم با جزئیات اون رو توضیح میده. نصیحتگر آمد به ایوان شاه، ایوان همون کاخ معنی میده، و نگاهی کرد به صفه بارگاه. صفه هم قسمتی از اتاق بزرگ بوده که کفش رو بلندتر میکردن و بزرگان معمولا اونجا میشستن، اصطلاحا شاهنشین هم بهش میگن. نگاه کرد به صفه بارگاه و دید که اونجا شکری هست و عناب و شمع و شراب و ده از نعمت آباد، همه ی وسایل فسخ و فجور اونجا فراهم، مردم هم خراب. کسایی هم که اونجا بودن همه مست و از خود بی خود. یکی غایب از خود یکی نیم مست، یکی شعرگویان صراحی به دست، یکی آواز میخوند و صراحی شراب هم در دست داشت. ز سوی برآورده مطرب خروش، ز دیگر سو آواز ساقی که نوش. از یه طرفی مطرب شروع کرده بود به خوندن، از یه طرف دیگه ساقی میگفت که نوش جونتون بخورید و اینها، و حریفان خراب از می لعل رنگ، سر چنگی از خواب در بر چو چنگ. چنگی اون یه نسبته در معنی حرفه و شغل. یعنی چی؟ یعنی چنگ زن، مطربی که چنگ میزنه. میگه اون حریفان در حالی که از می خراب بودن و از خود بی خود، از طرفی هم سر چنگی اون چنگ نواز هم یه خوابی بهش غلبه کرده بود و مثل چنگ که انگار سرش خمیده است، سرش رو گذاشته بود روی سینه‌اش و به عبارتی داشت یواش یواش خوابش می‌برد. ببینید چقدر توصیفای جالب و فصیحی کرده سعدی. نبود از ندیمان گردن فراز، به جز نرگس آنجا کسی دیده باز. دف و چنگ با یکدیگر سازگار، برآورده زیر از میان ناله زار. میگه از بزرگان گردن فراز تنها کسی که اونجا چشش باز بود نرگس بود. نرگس هم که گل نرگسه، به عبارت اینجا همون صنعت استثنایی منقطع رو به کار برده، یعنی دو چیز رو از همدیگه استثناء کرده که به هم ارتباطی ندارن. یه سریشون آدمن، این یکی گله و اینا رو از هم مستثنا کرده. میخواد بگه که فقط این نرگس بود که، حالا نرگس هم شبیه چشمه، میگه فقط اون بود که باز بود، بقیه همه خوابالو بودن از اون مستی که داشتن. دف و چنگ با یکدیگر سازگار، برآورده زیر از میان ناله زار. این دف و چنگ با همدیگه هماهنگ بودن، همکوش بودن، و از اون طرف هم زیر یک سازی بوده گویا در قدیم که صدای زیر و نازوکی داشته و میگه اون ناله میکرد. بفرمود و در هم شکستند خورد، مبدل شد این عیش صافی به درد. شکستند چنگ و گسستند رود، به در کرد گوینده از سر سرود. به میخانه در سنگ بردن زدند، کدو را نشاندند و گردن زدند. تا همینجا بخونیم. پادشاه که دیگه عزم توبه کرده بود، بفرمود و در هم شکستند خورد، گفت همه اینا رو بزنن بشکنن و این عیش صافی تبدیل به درد شد. درد اون تغمونده شرابه که معمولا کسی اون رو نمیخوره چون خیلی تلخه. میگه این خوشیه تبدیل به یه تلخی شد به عبارت دیگه، و همه چی و بساط رو به هم زدن. شکستن چنگ و گسستن رود، رودن که یک سازی بوده، و به در کرد گوینده از سر سرود. گوینده جالبه، یکی از معانیش به معنی خواننده هست. مثلا اونجایی که حافظ میگه مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما، یعنی بخوان نه اینکه تعریف کن، این معنی رو گوینده داره. میگه اون خواننده هم دیگه فراموش کرده اصلا چی باید بخونه. به میخانه در سنگ بر دن زدن، دن هم به معنی خم شراب که از سبو بزرگتره. کدو را نشاندند و گردن زدن. کدو هم کوزه باده بوده که از کدوی خشک درست میکردن. میگه اینو نشوندن، گردنش رو زدن، به عبارت میگه همه رو شکوند. می لالگون از بط سرنگون، روان همچنان که از بط کشته خون. بط تو مصرع اول به معنی همون ظرف شرابه یا صراحی باده که به شکل مرغابی میساختن. اگه یادتون باشه تا همین چند سال پیش هم ظرفای آب و دوغ و اینجور چیزا رو یه ذره شبیه مرغابی درست میکردن. این میگه که می لالگون از بط سرنگون شراب داشت از این جامی که شبیه مرغابی بود به زمین می‌ریخت. روان همچنان که از بط کشت خون، همونطوری که وقتی یک مرغابی رو، اینجا به معنی مرغابی بط دوم، وقتی که این مرغابی رو میکشن خون ازش جاری میشه، از این برم شراب داره جاری میشه. حالا وچه شبه این دوتا هم سرخیه و مایع بودن اون می هست. خم آبستن خمر نه ماهه بود، در آن فتنه دختر بیانداخت سود. شکم تا به نافش دریدند مشک، قدح را برو چشم خونی پرشک. حالا اینجا اومده یه تشبیه جالبی کرده، میگه که اون خم شراب حامله بود، چون خم دیدین دیگه شکم داره و بزرگه، اون گردی شکمش رو به حامله بودنش تشبیه کرده و از طرفی هم میخواد بگه این شرابی که این تو بود شراب رسیده بود این بار. و در آن فتنه دختر بیانداخت بود، همونطوری که وقتی که یه کسی بچه داشته باشه و یه استرس شدیدی بهش وارد بشه ممکنه بچه‌شو بندازه، میگه اونم دخترش رو به نوعی سفت کرد. دختر همون اشاره داره به دختر رز که کنایه از شرابه، رزم درخت انگوره. حرف کلیش اینه که این خمه مثل یک فرد حامله‌ای بود که بچهش که شراب بود ازش سفت شد و به زنین ریخت. شکم تا به نافش دریدن مشک، مشک باده رو تا شکم پاره کردن. قدح را بر رو چشم خونی پرش، قدح هم بر این اتفاقی که برای مشک افتاده بود اشک خونین میریخت، به عبارتی اون مایه شرابش به زمین میریخت. بفرمود تا سنگ صحن سرای بکندند و کردند نو باز جای، که گلگونه خمر یاقوت فام به شستن نمیشد ز روی رخام. حالا میگه اون صحن سرای پادشاه رو پادشاه دستور داد که کندند، باز جای یعنی به جای خود بردن، بکندند و کردند نو باز جای، یعنی دوباره اومدن از اول سنگ کردن. چرا؟ به خاطر اینکه میگه انقدر شراب ریخته بود دیگه اون رنگ شراب و اون بوی شراب از اونجا قابل شستن نبود. گلگونه هم یک معنیش به معنی سرخابه که اینجا تشبیه شده به سرخی شراب، و رخام هم که سنگ مرمر هست. عجب نیست بالوعه گر شد خراب، که خوردن در آن روز چندان شراب. بالوعه یک حوضی بود که وسط حالا اون خونه ها در قدیم قرار داشته که نقش فاضلاب خونه رو بازی میکرده، به نوعی چاه فاضلاب خونه بوده. میگه تعجب نکن که اگر اینو بشنوی که اون چاه فاضلاب خراب شد. خراب این که یعنی انقدر که شراب ریخت توش اولا دیگه از کار افتاد، از طرف دیگه هم میتونه معنی ایهامی داشته باشه، یعنی که اون چاه فاضلاب هم از این شدت شرابی که ریخته شد توش مست شد به نوعی. که خوردن در اون روز چندان شراب، دیگر هر که بربط گرفتی به کف، قفا خوردی از دست مردم شد دف. حالا هر کسی که دیگه سازی دست میگرفت، همونطوری که به دف پس کردنی میزنن، تشبیه دیگه، از دست مردم پس کردنی میخورد. وگر فاسقی چنگ بردی به دوش، بمالیدی او را چو تنبور گوش. اگر یک انسان خطاکار و گنهکاری چنگی، یعنی ساز چنگی رو به دوش میبرد، گوشش رو مثل تنبور میپیچوندند. این پیچوندن گوش همون کو کردن سازه که این شکلی تعبیر شده توی ادبیات. جوان را سر از کبر و پندار مست، چو پیران به کنج عبادت نشست. میگه این جوانی که تا به امروز مست از کبر و خودپسندی بود، مثل پیران نشست به کنج عبادت و مشغول عبادت شد. پدر بارها گفته بودش به هول، که شایسته رو باش و پاکیزه قول. جفای پدر برد و زندان و بند، چنان سودمندش نیامد که پند. باباش بارها بهش گفته بود که این کارو نکن و درست رفتار باش. میگه حتی پدرش رو زندانی کرد، تنبیهش کرد، ولی فایده ای نیامد اونقدری که این پندی که این فرد صالح بهش داد روش اثر گذاشت. گرش سخت گفتی سخنگوی سهل، که بیرون کن از سر جوانی و جهل. خیال و غرورش بران داشتی، که درویش را زنده نگذاشتی. حالا اینجا دیگه سریع حرف خودش رو میزنه، میگه که اگر باش سخت صحبت میکرد، سهل به معنی اندکی، اگر حتی یه کمی با این فردی که قدرت هم داشت و بد صحبت میکردی و بهش میگفتی که از سرت این جوانی و جهل رو بنداز بیرون، چیکار میکرد؟ خیال و غرورش بران داشتی که درویش را زنده نگذاشتی، حتما اون فرد رو میکشت. سپر نفکند شیر غران ز جنگ، نیندیشد از تیغ بران پلنگ. خب اینا واضحه، میگه کسی که زور داره هیچ وقت نمی ترسه از چیزی. به نرمیز دشمن توان کرد دوست، چو با دوست سختی کنی دشمن اوست. تو با نرم خویه که میتونی دل دشمنان رو به دست بیاری و اونا رو تبدیل به دوست خودت بکنی، ولی برعکس، چو با دوست سختی کنی دشمن اوست. چو سندان کسی سخت روی نکرد، که خایس که تعدیب بر سر نخرد. سندان گفتیم اون ابزار آهنیه که فلز رو روش میزنن و پتک و چکش روی اون میکوبن. خایس که هم به معنی پتک و چکش هست. میگه اگه کسی مثل سندان بخواد خشمگین باشه و با مردم سخت روی بکنه و بد حرف بزنه، با پتک تو سرش میزنن و ادبش میکنن. به گفتن درشتی مکن با امیر، چو بینی که سختی کند سست گیر. اگه میبینی که یک بزرگی تو باهاش بخوای تند حرف بزنی به تو آسیبی میزنه، باش سعی کن با سستی با نرمی رفتار بکنی. به اخلاق با هر که بینی بساز، اگر زیر دست است و گر سرفراز. که این گردن از نازکی برکشد، به گفتار خوش وان سر اندر کشد. حالا اینجا حرفش چیه؟ میگه که تو با هر کسی، خواه افتاده زیر دستی باشه یا قدرتمند باشه، باید با اخلاق خوش و زبان خوش صحبت بکنی، که در نتیجه اون این یکی که از نازک طبعی و خودخواهی خود گردن کشی میکنه به راه میاد. یعنی چیکار میکنه؟ دست از خودخواهی و گردن کشی بر میداره و اون یکی افتاده زیر دست به حرف تو گوش میده، خط فرمان تو رو به جا میاره. حالا اینجا یک دوتا کلمه هست، یکی همون نازکی هست که این گردن از نازکی برکشد. نازکی به معنی نازک نارنجی بودنه یا نازک طبعی، که به عبارتی حاصل غروره. یعنی کسی که غرور داشته باشه سری ناراحت میشه از یک چیزی. میگه اگر تو خوب رفتار بکنی با دیگران، خوب حرف بزنی، این فرد دست از غرورش بر میداره و اون یکی هم که زیر دسته اونم به عبارتی زیر مجموعه تو میشه و حرف تو رو گوش میده. سنندر کشت یعنی فرمان برداری میکنه. است به شیرین زبانی توان برد گوی، که پیوسته تلخی برد تند روی. تو شیرین زبانی ز سعدی بگیر، ترش روی را گو به تلخی بمیر. به شیرین زبانی تو میتونی گوی ببری. گوی بردن یعنی که موفق شدن در یک چیزی، که پیوسته تلخی برد تند روی. کسی که با بقیه تند صحبت میکنه کام خودش هم همیشه تلخه. و حالا از خودش سعدی میگه تو شیرین زبانی ز سعدی بگیر، از من یاد بگیر که چجوری باید حرفای تلخ رو این شکلی شیرین بیان بکنی. ترش روی را گو به تلخی بمیر. کسی که اخلاقش تنده بگو آقا برو بمیر، و به عبارتی میخواد بگی که مهم نیست که اون چجوری رفتار میکنه، بگو آقا برو پیکاره. سعدی جاهای دیگه هم راجع به این ماجرا که یک حرف تلخ رو باید شیرین بیان کرد با کلمات خوب گفت صحبت کرده. میگه که نصیحت مثل یه داروی تلخ میمونه که باید با گلاب آمیختش بکنی و توی حلق طرف مقابلت بچکونی. نصیحت داروی تلخ است و باید که با جلاب در حلقت چکانند. چون این سقمونیای شکرآلود ز داروخانه سعدی ستانند. سقمونی هم یه داروی تلخی بوده که مسهل بوده. میگه که این که خیلی هم تلخه رو تو باید شکرآلودش بکنی و تنها جایی که میتونن چیز گیر بیاری توی داروخونه سعدیه. داروخونه سعدی کجاست؟ همین کتابایی که داره. و یه جای دیگه میگه چه خوش گفت یک روز دارو فروش، شفا بایدت داروی تلخ نوش. اینو توی باب اول با هم خوندی. اگر شربتی بایدت سودمند، ز سعدی ستان تلخ داروی پند. به پرویزن معرفت بیخته، به شفت ظرافت برامیخته. این سعدیه که اومده مون تلخی رو با علک معرفت جدا کرده و با یه شهدی هم اینو تلفیق کرده و به تو میده و تو میخوری و تحت تأثیر این صحبت ها قرار میگیری. خب تا همینجا کافیه. ببین کلن قدیم اصلا این شکلی بوده که ساز و اینا یکی از چیزایی بوده که جزء لوازم عیاشی بوده برای پادشاه‌ها. به خاطر همین وقتی که اونو میگه منظورش اینه که میگه اون لوازمی که آدما رو ترغیب میکنه به اینکه خوشباشی و اینا داشته باشن همه رو زد انداخت کنار. ولی خب طبیعتاً یه ذره اون نگاه صفر و صدی هم هست، نه اینکه مست میاد توی مسجد، نه اینکه حالا از این بر ساز میشکونه، یعنی یه نگاه این شکلی هم بین مسلمانای تندرو همیشه بوده دیگه، مثل طالبان دیگه، به نوعی مثلا چجوری ساز میشکونه و میسوزونه، یه نگاه موشکلی باید نگاه بکنی. سعدی هم داره البته جایی که ساز رو به معنی مثبت به کار برده، ولی اینجا باید اون زمینه رو در نظر بگیری که داره راجع به یه پادشاه فاسقی صحبت میکنه، دیگه از دید اون باید داستان رو ببینید.